ساعت 8 صبح در ایران و هنوز 30 دقیقه دیگه از صبحانه با خبر امروز باقیه که در این 30 دقیقه هم براتون خبر و گزارش و گفتگو داریم. اگه از ابتدای برنامه با ما بودین ازتون ممنونم و اگه تازه با ما همراه شدین بهتون خوش آمد میگم. این مجله بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر که میزبان شماست از شهر پراک. پیش از هر چیز میریم سراغ خبرهای این ساعت از مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما خوش شنونده گرامی. وزارت خزانه‌داری آمریکا چندین فرد و شرکت از اروپا و خاورمیانه را به خاطر کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها در فهرست سیاه خود گنجاند. به گزارش رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که این شرکت‌ها و افراد در زمینه کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران مجازات شدند. محمد تقی مصباح یزدی به شدت به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و توافق هسته‌ای ژنو حمله کرد. وی در سخنرانی خود در مؤسسه امام خمینی قم آقای روحانی را دروغگو و قسی‌القلب دانست. مصباح یزدی به ویژه در مورد کم سواد خواندن برخی منتقدان هسته‌ای و نیز توافق ژنو به حسن روحانی تاخته است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مصباح یزدی از دولت محمود احمدی نژاد همیشه حمایت می کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می گوید تهران می تواند در طراحی راکتور آب سنگین عراق تغییرات ایجاد کند تا نگرانی های غرب درباره این راکتور برطرف شود. سخنان آقای صالحی روز پنجشنبه در وبسایت شبکه تلویزیونی پرس تیوی منتشر شده است که بخشی از یک گفتگوی بلند درباره مناقشه اتمی ایران و توافق هسته‌ای تهران و قدرت‌های جهانی محسوب می‌شود. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل حملات نظامی حکومت سوریه علیه غیر نظامیان به ویژه کاربرد بمب‌های بشکه‌ای در حمله به شهر حلب را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه‌ای که دبیرکل سازمان ملل در این باره منتشر ساخته، حملات هوایی به مناطق مسکونی با استفاده از بمب‌های بشکه‌ای بسیار تأسف‌آور خوانده شده است. بر طبق اعلام سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، در 6 روز گذشته در پی حملات حکومت دمشق به شهر حلب بیش از 250 نفر از جمله 76 کودک کشته شدند. معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست بنزین تولیدی پتروشیمی را مضر و غیر قابل توجیه خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم ابتکار افسود این نوع بنزین تولید شده ترکیبات غلطی دارد که نباید در کشور عرضه شود و سازمان محیط زیست از وزارت نفت خواسته تا از توزیع آن جلوگیری کند. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در این حال تاکید کرد که اگر دولت محمود احمدی نژاد به برخی از تعهدات و قوانین عمل می‌کرد، امروز شاهد افزایش روزهای آلوده در شهرهای بزرگ نبودیم. علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما برای در تعیین قرار دادن دولت از سوی محافل خاصی تحت فشار است. این سخنان آقای مطهری در واکنش به ماجرای تأخیر در زمان پخش گفتگوی تلویزیونی شامگاه چهارشنبه حسن روحانی از صدا و سیما و پیرو آن نامه عزت الله زرقامی به شورای نظارت بر این سازمان در این باره عنوان شده است. مصاحبه آقای روحانی با شبکه اول سیما که قرار بود ساعت 21 چهارشنبه شب پخش شود با تأخیر، یعنی در ساعت 22:53 پخش شد. خبرگزاری ایرنا در همان هنگام گزارش داد که عزت الله زرقامی مانع از پخش این گفتگو شده است. و بهمن فرزانه مترجم نامدار بعد از ظهر پنجشنبه 17 بهمن ماه بر اثر بیماری در تهران چشم از جهان فرو بست. فارسی زبانان بهمن فرزانه را به دلیل ترجمه های تحسین شده اش و به ویژه ترجمه او از رمان 100 سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز می شناسند.
ممنونم از مهرداد میردامادی. مشروع خبرها رو شنیدیم و آخرین خبر درباره درگذشت بهمن فرزانه. اگر شما شنونده رادیو فردا در این باره در مورد شخص بهمن فرزانه و کار او نظر و دیدگاهی داریم به ما زنگ بزنین. فقط این موضوعات سیاسی و اقتصادی، سبد کالا و یا چیزهای دیگه نیست که برای شنوندگان دیگه که صدای ما رو میشنون و صدای شما رو میتونه جالب باشه، بلکه در این مورد هم حتما شما میتونید نظر خودتون رو بگید. با یک گزارش ادامه میدیم صبحانه با خبر رو. کم سواد خواندن منتقدان توافقنامه هسته‌ای از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همچنان با انتقاد تند نمایندگان اصولگرای مجلس مواجه است. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون با نفوذ قم هم به میدان آمده و حسن روحانی را به دروغگویی متهم کرده است. وحید پوراستاد گزارش میدهد.
19 نماینده اصولگرا و عضو جبهه پایداری مجلس روز پنجشنبه با نوشتن نامه‌ای به عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از او خواستند تا فرصتی را برای منتقدان توافقنامه هسته‌ای فراهم کنند تا آنان نیز با حضور در صدا و سیمای ایران نظرات خود را درباره این توافقنامه ارائه کنند. این نمایندگان مجلس به شدت از سخنان روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران که منتقدان توافقنامه هسته‌ای را کم سواد خوانده بود انتقاد دارند. بخشی از سخنان حسن روحانی در جمع اساتید دانشگاه:
چرا دانشگاه خاموشه؟ چرا اساتید خاموشن؟ از چی میترسید؟ فقط یه عده معدود که از جای معدود تغذیه میشن، اونا باید حرف بزنن. اونا هم حرف بزنن البته، اشکال نداره، نقد کنن اشکال نداره. چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف میزنن؟ چرا نمیان تو میدون؟
بعد از این سخنان آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون قم که اعضای جبهه پایداری مجلس از نظر فکری به او نزدیک هستند واکنشی تند به سخنان حسن روحانی نشان داد و گفت: میگویید انتقاد را دوست داریم ولی دروغ میگویید.
متهم میکنند به بیسوادی، کم فهمی، کج‌فکری و چیزای از این قبیل. نه آقاشون، نصیحت خدا و پیغمبر. میگید انتقاد دوست داریم، حق با مخالف است، ولی دروغ میگید. طاقت شنیدن یک جمله گل ندارید. انتقاد آقای علما، بزرگان، کسانی که وارث این انقلاب هستند، از خانواده‌ای شده، چند تا بچه‌هاشون شهید داده، اینا دارن نصیحت میکنن به شما، میگن گول آمریکا رو نخورید، دنبال این راحتی خیالی نرید، دروغ است، نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میده. تازه اگر برسید به چه قیمتی؟ عزت این مردم را میفروشید، خونهای هزاران شهید را در طول این 30 سال به باد میدید برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونه؟ ذهی حماقت.
صبح چهارشنبه نیز 24 نماینده اصولگرای مجلس هم در تذکری کتبی به حسن روحانی نسبت به کم سواد خواندن منتقدان هسته‌ای انتقاد کردند. اما با وجود این، رئیس جمهور ایران شب چهارشنبه و چند ساعت بعد از تذکر نمایندگان مجلس در گفتگویی با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران شرکت کرد و با زبانی نرمتر گفت: برخی در توافقنامه ژنو به دنبال برد باخت هستند.
ببینید، در بحث حالا توافق ژنو یا اون اقدام مشترک و برنامه مشترک، ما بحث ما برد برد بود. بعضیا فکر میکنن که برد باخت باید باشه. اصلا برد باخت در دنیای امروز معنا نداره. به هر حال برد برد معناش اینه که ما در یک بخشی برنده میشیم، طرف مذاکره ما هم در یک بخشی قدم برمی‌داره. برد برده که توافق باقی میمانه. اون چه برای ما مهمه اینه که ما خط قرمزها رو مراعات بکنیم.
در طول ماه‌های گذشته و پس از توافقنامه ژنو، حسن روحانی زیر فشار انتقادات برخی از اعضای جبهه پایداری مجلس قرار گرفته است. حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده مجلس:
گفتن آقا ما می‌خواستیم همه مشکل رو فردا شما می‌رفتی شیر بخری، اصلا مجانی می‌دادن. می‌گفتن روحانی متشکرین، می‌رفتی کره بخری، می‌گفتن روحانی متشکرین. فضا رو اینطوری کرده بودن دیگه، بدون تعارف فضا رو اینطوری کرده بودن. آقا همه چی حالا برین دیگه، تموم شد. پیروزی بزرگ، قهرمان ملی، دستو بلند کردن آقای ظریف و دوشش انداختن قهرمان ملی.
بعد از کم سواد خوانده شدن منتقدان توافقنامه هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک، روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می شود، سخنان حسن روحانی را یک سبد اهانت خواند و روزنامه جوان که به سپاه پاسداران وابسته است، رئیس جمهور را متهم کرد که به دنبال اردوکشی خیابانی است.
وحید پوراستاد گزارش می داد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که تهران میتواند در طراحی راکتور آب سنگین عراق تغییرات ایجاد کند تا نگرانی‌های غرب درباره این راکتور برطرف شود. آنچه کارشناسان غربی تاکنون درباره راکتور آب سنگین عراق گفتند، حکایت از آن دارد که ایران میتواند از طریق این راکتور به پلوتونیوم دست یابد که در ساخت سلاح هسته‌ای کاربرد دارد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، و نخست از او پرسیده که چه تغییراتی در نیروگاه هسته‌ای عراق قابل اجراست تا به رفع نگرانی‌های کشورهای غربی بیانجامد. پاسخ بهروز بیات رو میشنویم.
آقای صالحی با دقت نگفته که چه کار میتوانند بکنند. میشه صحبتشو یه نوعی تفسیر کرد که بخوان طراحی راکتور رو عوض بکنن، مثلا بکنن راکتور آب سبک. البته خب یه قدم خیلی بزرگیه. یکی دیگه این که دقیقا نمیشه فهمید که آقای صالحی چگونه میخواد نگرانی غربی رو رفع کنه. واقعیت این است که وقتی که ریاکتور با آب سنگین کار میکنه، یکی از اهداف اینه که آب سنگین کمتر نوترونا رو جذب میکنه. نتیجهش این خواهد بود که نوترونایی که آزادن در واقع تبدیل میشه پلوتونیوم 239 و اون چیزیه که مورد مخاطره است که میگن میتونه خطر ایجاد کنه، به این معنی که اگر ایران پلوتونیوم رو جدا بکنه از طریق بازفراوری، چیزی که ایران الان نداره.
حالا آقای بیاد، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگه که طبق توافقنامه ژنو ایران ملزم شده که تجهیزات عمده در راکتور آب سنگین عراق نصب نکنه. خب پرسش الان اینجاست که اگر ایران این تجهیزات عمده رو نصب نکنه، صرفه اقتصادی چنین تاسیساتی چی هست و آیا اصلا میتونه این تاسیسات راکتور آب سنگین عراق در چرخه علوم هسته‌ای ایران مثمر ثمر باشه؟
اینکه دستگاه‌های اساسی نصب نشن در واقع کاریه که دولت جمهوری اسلامی ایران قبل از این توافق هم نکرده. یعنی در سه ماهی که منجر به آخرین گزارش آژانس بود در ماه نوامبر گذشته، گزارش آژانس بر این دلالت دارد که ایران کار جدی در ریاکتور آب سنگین عراق متوقف کرده. حالا ایران متعهد شده که برای 6 ماه آینده هم کار جدی اساسی روی این ریاکتور انجام نده. خب اگر که در قبال تحریمات از بین ببره، هزینهش نسبت به سودهایی که از یک توافق سیاسی خواهد داشت قابل صرف نظر کردنند. منتها به نظر من از کل برنامه هسته‌ای ایران که مرکب از اون بخش تهیه انرژی است، مرکب از ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای، غنی‌سازی و راکتور پژوهشی عراقه، تنها بخشی است که دراز مدت میتونه به نفع ایران باشه راکتور پژوهشی عراقه. متاسفانه طراحیش جوریه که طراحی متداولی نیست. راکتور پژوهشی آب سنگین در دنیا فقط به تعداد واقعا معدودی که حدوداً با انگشتان دو تا دست میشه برشمردشون، متد متداولی نیست، ولی حالا شروع شده. به نظر من راهگر میتونه این باشه با ایجاد شفافیت کامل که راکتور پژوهشی عراقو اگر فرض کنیم واقعا آنقدر پیشرفت کرده که دولت جمهوری اسلامی ایران ادعا میکنه که نگه داشته بشه، من فکر میکنم در صورت ایجاد شفافیت کامل مورد توافق هم قرار بگیره. در حال این توافق مقدماتی چیزی بر ضدش نمیگه.
آقای بیاد، در پایان خواستم بپرسم که دولت آمریکا میگه که طبق توافقنامه ژنو موفق شده بخشی از برنامه هسته‌ای ایران رو از کار بندازه و یا نذاره جلوتر بره. چقدر این مسئله از بعد فنی نه بعد سیاسی به واقعیت نزدیکه؟
درست درسته. واقعیت داره که برنامه هسته ایران پیشرفت نخواهد کرد در این مدت. در واقع یکی از اهداف مهم توافق مقدماتی این است که دولت ایران از این فرصت 6 ماهه آنجور که غربی‌ها تاکنون ادعا می‌کردن استفاده نکنه، به این معنی که ایران تولید اورانیوم 20% رو متوقف کرده، ذخایر موجودش رو از بین میبره، به این معنی که تبدیل به میله سوخت میکنه، بخشش رو دقیق میکنه و ریاکتور آب سنگین عراق هم بیشتر روش کار نمیشه.
بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای از وین، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد در مورد صحبت‌های علی اکبر صالحی که گفته تهران میتونه در طراحی راکتور آب سنگین عراق تغییراتی ایجاد کنه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260157 30.
اولین پیامک نجیب خاکستری با این امضا از سنندج نوشته قرارداد ژنو برای حفظ نظام است، این هم صد البته به نفع این ملت دربند و غارت شده نیست. شنونده هم نوشته باید از روحانی به خاطر تقسیم سبد کالا تشکر کرد، با وجود سرمای شدید باعث برملا شدن وضع اسفبار معیشت مردم شدند. میمر از مهابات در پیامکش نوشته آقای روحانی دانشگاهیان میگن ملت ایران طی 35 سال اخیر هیچ مشکلی و هیچ دشمنی به جز این قانون اساسی که مجوز چپاول سرمایه های ملی ما رو در اختیار رژیم ولایت فقیه گذاشته ندارن. عنایت از فارس نوشته درود با آقای روحانی هموطن، هنگام انتخابات مجلس باید دقت بیشتری کنیم که افراد بی سواد به مجلس نفرستیم. به حمید از بندر گناوه نوشته دیروز 20 میلیون وام گرفتم، باید 35 میلیون پس بدم، آیا این رباخاری اسلامی نیست؟ آیا این پول نزول دادن به اسم بانکداری اسلامی نیست؟ و اما سوال روز، این روزها جشن‌های رسمی برای برگزاری 35مین سالگرد انقلاب ایران در حال برگزاریه. در پی این انقلاب نظام پادشاهی مشروطه در ایران سرنگون شد و نظامی جدید با نام جمهوری اسلامی جاش رو گرفت. شما درباره این انقلاب چی فکر می‌کنید؟ به نظر شما آیا خواسته‌های انقلابیون بعد از استقرار جمهوری اسلامی محقق شد؟ شما کارنامه 35 ساله اسلامگرایان و روحانیون رو در اداره کشور چگونه ارزیابی میکنین؟ با ما تماس بگیرین تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. میتونین به این شماره زنگ بزنین و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو ضبط کنین. 2042-02-21-12-21-12 یا به این شماره اسمس یا همون پیامک بفرستین. 2042-06-03-87-41-50.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
صبحانه با خبر همچنان ادامه داره. دولت اوباما روز پنجشنبه چند شرکت و سازمان بازرگانی در اروپا و خاورمیانه و نیز تعدادی اشخاص حقیقی را به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه خود قرار داد. به گزارش گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، در اطلاعیه‌ای که پنجشنبه سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، گفته می‌شود که این اشخاص و شرکت‌ها در ایران و 7 کشور دیگر مورد هدف قرار گرفتند. گزارش نادر صدیقی را می‌شنویم.
اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا با تأکید بر تصمیم قاطع دولت اوباما در اعمال کامل تحریم‌های ایران در سراسر جهان می‌گوید که اقدام روز پنجشنبه علیه اشخاص و شرکت‌ها و سازمان‌هایی بوده که تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی را زیر پا نهاده و به برنامه‌های اتمی و گسترش برنامه موشکی آن و نیز پشتیبانی تهران از تروریسم کمک کردند. اطلاعیه مشخصات افراد و شرکت‌هایی در ایران، افغانستان، امارات متحده عربی، ترکیه، گرجستان، آلمان، اسپانیا و لیختنشتاین را ذکر کرده و پوریا نجیبی، هوشنگ حسین پور و هوشنگ فرسوده را نیز به عنوان مالکان و مدیران 8 شرکت در 8 کشور نام برده است. این سه تن که ظاهراً شهروندان ایران هستند، در سال 2011 میلادی حدود 3 سال پیش اکثریت سهام یک بانک در گرجستان را خریداری کرده اند و آن را به سایر سازمانهای مالی در لیختنشتاین که در کنترل آنها بوده مربوط ساختند. از طریق این بانک در گرجستان معادل 10 میلیون دلار معامله صورت گرفته که در آنها بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و بانک تجاری میر دخالت داشتند. وزارت خزانه‌داری نام‌های شرکت‌ها و سازمان‌های تحت مدیریت و کنترل آقایان نیبی، حسین پور و فرسوده را هم اعلام کرده که از جمله می‌توان به شرکت انرژی قفقاز در گرجستان، شرکت تجاری ارکیده خلیج در امارات و ترکیه، بنیاد KSN در لیختنشتاین و یک صرافی در آمریکا با نام نیویورک مانی اکسچنج اشاره کرد. علاوه بر این شرکت‌ها و سازمان‌های مالی، نام یک شرکت معامله نفت در سوئیس هم در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری ذکر شده است. دولت آمریکا می‌گوید که در مورد اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران روشن ساخته که در حالی که طرح اجرایی توافقنامه موقت ژنو تسهیلات چندی در برخی از تحریم‌ها قائل شده، ولی اکثریت قریب به اتفاق تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی هستند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و تروریسم، روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بر این امر تأکید کرده بود. آقای کوهن گفت دولت آمریکا روشن ساخته که به اقدامات علیه تلاش‌هایی که در هر نقطه‌ای برای گریختن از تحریم‌ها صورت گیرد ادامه خواهد داد. او همچنین تأکید کرد که در کشف و توقف فعالیت‌های مربوط به نقض تحریم‌های برنامه اتمی ایران و همینطور تحریم‌هایی که به خاطر نقض حقوق بشر و پشتیبانی از تروریسم اعمال شده، کوچکترین وقفه‌ای صورت نخواهد گرفت. دیوید کوهن روز سه‌شنبه تلویحاً در مورد اقدام‌های جدید آمریکا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ناقض تحریم‌ها هشدار داده بود. Stay tuned. We are poised to deploy our tools against anyone anywhere who violates our sanctions. Just as we have always done. در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا به همکاری‌های دولت گرجستان در شناسایی ناقضان تحریم‌ها علیه دولت ایران نیز اشاره شده است.
گزارش نادر صدیقی را شنیدیم. پس از انتقاد مقام‌های آمریکایی از سفر هیئت بازرگانی فرانسوی به ایران، وزیر اقتصاد فرانسه این سفر را نوعی شرط بندی برای آینده خواند و پدید آمدن فرصت‌های تازه برای معاملات تجاری با ایران را مشروط به تغییر موضع تهران کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
وزیر اقتصاد فرانسه روز چهارشنبه در واکنش به انتقاد آمریکا، هدف از سفر هیئت بازرگانی کشورش به ایران را نه تجارت به شیوه همیشگی بلکه یک شرط بندی برای آینده توصیف کرد. روز دوشنبه هیئت تجاری 116 نفره فرانسوی مرکب از نمایندگان شرکت‌های بزرگی همانند توتال، پژو و رنو، بزرگترین هیئتی بود که بعد از توافق هسته‌ای آذرماه راهی ایران شد. این سفر انتقاد شماری از مقام‌های آمریکایی از جمله وزیر خارجه آمریکا را در پی داشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای فرانسوی خود سفر مدیران تجاری فرانسوی به ایران را مفید ندانست و آن را باعث ایجاد تصوری نادرست درباره مراوده عادی تجاری میان غرب و تهران خواند. در پاسخ وزیر اقتصاد فرانسه پیر موسکوویسی بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه گفته است کسی نباید این سفر را به معنای آسانگیری یا توافق تعبیر کند. به گفته وزیر اقتصاد فرانسه این سفر نوعی شرط بندی درباره آینده است که نتیجه مذاکرات آن را تعیین می کند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا هم روز سه‌شنبه با اشاره به واکنش جان کری به سفر هیئت بازرگانی فرانسه به ایران کاهش تحریم‌ها علیه ایران را موقت، محدود و موردی خواند و گفت که تجارت با تهران آزاد نشده است. هرچند هیئت بازرگانی فرانسه پرشمارترین هیئت تجاری به شمار می رود که بعد از توافق هسته ی آذرماه میان ایران و گروه 5+1 به ایران سفر کرده، ولی فرانسه اولین کشوری نیست که سرگرم سنجیدن فضای روابط اقتصادی با تهران است. از جمله بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، هیئتی مرکب از 10 شرکت اتریشی هم بعد از موافقتنامه هسته ی اخیر به تهران سفر کرده بودند. جا چه بسا وزیر اقتصاد فرانسه پیر موسکوویسی هم با نیم نگاهی به سفرهای اخیر هیئت‌های بازرگانی کشورهای مختلف به ایران بود که روز چهارشنبه گفت اگر روز ایران نظرش را عوض کند، فرصت‌های چشمگیری در حوزه‌های اقتصادی و تجاری برای همه کشورها فراهم خواهد شد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض
میباشه. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
پس امروز جمعه ساعت 6 عصر به وقت ایران منتظرتون هستیم با برنامه ساعت 6 که صدای خود شما، دیدگاه شما و نظر شماست به رویدادها و تحولات ایران. در ایران جشنواره فیلم فجر به نیمه رسیده و صحبت درباره کیفیت به نسبت پایین فیلم‌های پذیرفته شده در این رویداد سینمایی در کنار حاشیه‌هایش در رسانه‌ها ادامه دارد. از جمله این حاشیه‌ها صحبت‌های ابراهیم حاتمی کیا فیلمساز شناخته شده است که فیلم تازه‌اش چه با استقبال نسبی منتقدان روبرو شده. بابک غفوری آذر گزارشی داره در همین باره.
جشنواره فیلم فجر در شرایطی به نیمه دومش قدم گذاشته که انتقادها از سطح کیفی پایین فیلمهایش شدت گرفته و منتقدان و کارشناسان سینمایی در رسانه‌های مختلف از اینکه ساخته‌های فیلمسازان شناخته شده نتوانسته انتظارات آنها را برآورده کند به نظر ناامید می‌آیند. در روزهای اخیر بخش عمده‌ای از فیلم‌های پرامید امسال از جمله ساخته‌های تازه فیلمسازانی چون مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، بهروز افخمی و رضا میرکریمی به نمایش درآمدند، اما نتوانستند انتظارات قبلی را درباره سطح بالای کیفیشان برآورده کنند. انتقاد از سطح پایین کیفی این فیلم‌ها در شرایطی بیان می‌شود که جشنواره امسال فیلم فجر پیش از آغاز به واسطه حضور تعداد زیادی از فیلم‌های سینماگران شناخته شده به عنوان دوره‌ای مهم ارزیابی می‌شد. با این همه از میان ساخته‌های مورد توجه بازتاب نمایش دو فیلم قصه ها ساخته ی تازه رخشان بنی اعتماد و فیلم چه ساخته ی تازه ابراهیم حاتمی کیا فیلمساز شناخته شده ی سینمای بعد از انقلاب ایران بهتر از سایر فیلم ها بود. فیلم چه روایت چند روز از زندگی مصطفی چمران فرمانده ی شناخته شده ی سالهای ابتدایی جنگ ایران و عراق است.
بله پیر مرد، تو الان داری با دکتر عنایتی حرف می‌زنی. مذاکره محرمانه است. اجازه ده ای تنیا بویی؟
بخشه ای دکتر عنایتی، من که غریبه نیم.
اگه غریبه بودی پر چرا زن آمریکایی گرفتی؟ روزهای انقلاب کجا بودی؟ تو برای استقلال شیعیان لبنان جنگیدی. اگر یه جو انصاف داشته باشی به ما هم حق میدی که برای استقلال ملت کرد بجنگی. چرا دوشا دوش مردمت نبودی؟ گذشته را رها کن مستقل.
اما آقای حاتمی کیا تنها به خاطر استقبال از فیلمش در جشنواره خبرساز نبود. او چهارشنبه شب با حضور در برج میلاد محل نمایش فیلمها برای اهالی رسانه و سینماگران به انتقاد از عملکرد هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر پرداخت. او از اینکه این هیئت بر سر حضور فیلم شیار 143 موانعی ایجاد کرده انتقاد کرد و خواستار پاسخگویی مسئولان سینمایی کشور شد.
تأکید میکنم این باید آسیب شناسی بشه. چرا اینجوری میشه؟ اون دوستان باید بیان پاسخ بدن. میفهمم اینها، این عزیزان هر کدومشون تجربه سینمایی دارن. من این جواب از طرف مسئول سینما میخوام، از مسئول جشنواره فجر میخوام. این چه ترکیبی است که این اتفاق میفته؟ من این برام مسئله است. چه خوابی بر این دوستان رخ داده که این فیلم رو نتونستن تو جشنواره تحمل کنن و کار باید به اینجا برسه که لابی کنن تا این فیات بیاد تو جشنواره.
فیلم شیار 143 ساخته ی نرگس آبیار مضمونی درباره جنگ ایران و عراق دارد و داستانش درباره مادر یکی از کشته شدگان جنگ ایران و عراق و انتظار او برای خبر گرفتن از فرزندش.
راسته؟
حالا باید
ببینیم اسامی اسیرا رو اعلام میکنن یا نه.
من رادیو میگه.
رادیو اعلام نمیدونیم مگه؟
کجو بدونم
بابا؟ بعد هر عملیات اسامی اسیرا رو اعلام میکنن. اون وقت خانم تو از هیچی خبر نداری؟ حالا باید گوش بدید.
جشنواره فیلم فجر حالا منتظر معرفی نامزدها و برندگانش طی روزهای آینده است تا ارزیابی داورانش را هم از فیلم‌های امسال ببیند. اینکه داوران در جشنواره‌ای به نسبت غافلگیر کننده پیرامون سطح کیفی فیلم‌ها به کدام فیلم بیش از بقیه توجه می‌کنند خود می‌تواند سبب ساز بحث تازه‌ای باشد.
گزارش بابک غفوری آذر نقطه پایان صبحانه با خبر امروز بود، اما وعده ما فردا روی همین طول موج همین جا رادیو فردا با یک صبحانه با خبر دیگه منتظرتون هستیم. تا فردا و یک صبحانه با خبر دیگه برای شما لحظه‌های خوشی را آرزو دارم. خدا نگهدار.